معبودا تو دستگیر درماندگانی و فریاد رس بینوایان، تو مونس غریبانی و سرمایه توی دستان، تو طبیب بیمارانی و راحت جان جراحت رسیدگان، حلاوت ذکرت جان را لبالب از شوق می کند و یادت دل را مالا مال از عشق. الهی هر غیری را از دل و جان من بیرون فرست و یادت را در وجود من شعله برساز تا دمی از تو غفلت نبرزیم که غافل شدن است و در راه ماندگی است و بی‌نوایم. الهی نوری ز تجلی جمالت بفرست زان هرچه من از تو ماست در هم سوزان. الهی که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد مرنان. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستی. دعوت به خیر باشی حاجت روا و در این لحظه های سراسر نور و رحمت ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس همراه خواهیم بود با حجت الاسلام بل مسلمین حاج آقا کیفی بجستانی و احکام مربوط به باربری و سقط جنین رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. حاج آقای کیفی بجستانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بارانی عزیز، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما، همچنین شنونده های عزیزمون در خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم. از نظر شرعی سقط جنینی که در شکم مادر اتفاق میفته و مشخصه که او معلول در صورتی که زیر 4 ماه باشه چگونه است؟
خب ما نقطه ای که اینجا وجود داره اینه که شرع مقدس اسلام میفرماد که هر نوع سقط جنینی حرامه.
بله.
حالا نقطه ای که وجود داره اینه که قبل از این که سقط جنین در قبل از این که جنین روح در او دمیده بشه یک احکامی داره و بعد از این که روح دمیده شده باز احکام متفاوته.
بله.
و جزء علوم جدیدی که در فقه بحث میشود همین که ما با توجه به علم روز کشف میکنیم که این جنینی که در رحم مادر وجود داره دارای نقص و عیبی است که حالا جزء بیماری‌های خاصی است که امروز از اون جلوگیری میشه. این رو اگر با مجوز دکتر متخصص باشه احکام در واقع اجازه میدن، اما اون احکام کفاره خودش رو داره. اما بدون متخصص ما اجازه این کار رو ندیم.
اگر از 4 ماه بگذره هم همین شرایطه؟
بله، اگر از 4 ماه بگذره دیگه روح در اون دمیده شده و در واقع یک انسان هست و در واقع یک نوع قتل نفس انجام شده که خب باز عرض کردم احکام خودشو داره. اما نکته که ما امروز دمای بارانی عزیز
بله.
این که معمولا در واقع این غربالگری ها در قبل از این ایام، یعنی تا قبل از 18 هفتگی
بله.
انجام میشه که دیگه هنوز روح در اون دمیده نشده.
بسیار عالی. گفتن گاهی پزشکان تشخیص میدن که جنین بیماری خاص و خطرناکی داره و اگر متولد بشه ناقص الخلقه خواهد بود و یا پس از اندک زمانی خواهد مرد، بنابراین ترجیح میدن که جنین سقط بشه. آیا از نظر شرعی همچین اتفاقی درسته و همچین حقی رو دارن پزشکان؟
این دقیقا همون سوال قبلی است که جواب دادیم دیگه. با توجه به اینکه متخصص فن پزشک هست و پزشک حاضر، پزشک ماهر اگر تشخیص بدهد خب اشکالی ندارد و این کار هم قانونن هم تصویب شده.
پرسیدند زنی که به بیماری ایدز مبتلاست میتونه سقط جنین کنه؟
اگر این تأیید بشود که اون جنینی که از مادری که دارای بیماری خاص مثل بیماری ایدز هست متولد بشود، او هم این بیماری رو خواهد داشت و مجوزش رو میدن.
خانومی به مدت 6 هفته که از حاملگیش گذشته بوده به علت بارداری و دستور پزشک جنینش رو سقط کرده، این کار دیه داره؟
مطمئنن ما قبل از این که فرزند به سن در واقع همون که میگیم روح در اون لمیده شده برسد، خب احکام ساده تر گرفته میشود. اما خب این در 6 هفتگی هنوز روح در اون دمیده نشده و احکام خاص خودشو داره که مراجع معظم تقلید هم هر کدوم احکام خودشون رو بیان کردن. اما اون کسی که دیه دارد، که در واقع دیه انسان هست، همون چیزی که عرض کردیم از وقتی که روح در اون دمیده میشه.
و دیه بر عهده چه کسی است؟
دیه بر عهده پدر این فرزند هست، در صورتی که مجوز که قالب قانونیش هم همین هست که مجوز سقط جنین باید با اجازه پدر داده بشه.
درباره دیه نیاز هست بیشتر توضیح بفرمایید؟ دیه جنین،
یعنی در مورد دیه جنین نکته‌ای که وجود داره اینه که ما اگر روح دمیده شده دیه کامل که حالا در احکام گفتن 1000 دینار که با توجه به مباحث روز بیان شده، اما دیه اون جنینی که هر کوچیکتر میشه، یعنی 2 هفته باشه 4 هفته باشه، دیه مبلغی است که با توجه به همون رنج سنی در نظر گرفته شده در قانون.
بله. حاجی بجستانی پرسیدند حکم توبه از گناه سقط جنین چگونه است؟
گناه سقط جنین مثل همه گناه های دیگه است. اگر حق و ناسی به گردن ما باشه، خب علاوه بر این که استغفار میکنیم قلبن و زبانن، باید اون حق و ناس هم در واقع پرداخت بشه. اما اگر حق و ناس نباشه، مثلا این جایی که پدر و مادر تصمیم گرفتن و با مشورت در واقع پزشک بوده، حالا پشیمان هستن از این که سهلنگاری کردن، این بعض وقتا سهلنگاری انجام میشه، این توبهش چون حق و ناسی به گردنشون نیست، همین هست که قلبن پشیمان بشن و به زبان هم توبه کنن.
بسیار عالی. حاجی کیفی بجستانی پرسیدن حکم سقط جنینی که قلبش تشکیل نشده چگونه است؟
ببینید دقیقا باز همه این
مواردی که فرمودید رو در بر
میگیرم. احکامی که پرسیده میشه، ما خب در فرهنگ دینی خب جنینی که تقریبا حالا حولوش میشه 8 هفتگی یا تا 10-15 هفتگی مزقه بهش گفته میشه و این جنین هنوز قلبش تشکیل نشده، هنوز یک انسان کامل نشده، گرچه سقط جنین حرام هست مگر اینکه با مجوز دکتر باشه و مطمئنن این هم کفاره و دیه دارد.
بسیار عالی. آقای بجستانی، یک کلیپی رو در فضای مجازی مشاهده کردم که گفته بود در واقع جنین از 2 ماهگی بدنش کاملا شکل گرفته و در همین باره هم حجت الاسلام آیت الله مکارم شیرازی در واقع حکمی داده بودن، که بیشتر توضیح بدید راجع به این اتفاق، ممنونتون میشم.
ببینید نکته ای که وجود داره، مراجع معظم تقلید فتوایی که میخوان بدن بر اساس اون چیزیست که متخصص میگه، یعنی فرهنگ دینی ما قرآن کریم، آیات و روایات یک موضوع رو کلی بیان کردن، داغ رو مرجع معظم تقلید از یک پزشک متخصص در این زمینه سوال میکنه و بر اساس گفته پزشک متخصص فتوای خودش رو صادر میکنه. مثلا در هفته دوم جنین چه حالتی، این رو پزشک متخصص به مرجع تقلید توضیح میده و ایشون مثلا میفرماد که 1/100 دیه یک آدم توی هفته دوم هست، یا مثلا در هفته 4 به این مرحله رسیده. مرجع معظم تقلید میفرماد که با توجه به گفته دینی و این گفته این پزشک متبحر مثلا یک پنجاهم. و نکته ای که وجود داره اینه، در دو ماهگی اگر پزشک بگوید که بدن انسان کامل شده، که معمولا اون چیزی که ما شنیدیم، باز منم تخصص پزشکیشو ندارم، این که گفته میشه در 4 ماهگی بدن یک کودک کامل شده و دیگه روح در اون دمیده شده، اما هر چیزی که مرجع تقلیل میگه با توجه به گفته اون پزشک فن هست. اگر در 2 ماهگی در واقع یک بدن کامل شده، سخت و هم در واقع کشتن یک انسان کامل هست.
آیا فرزند آوری یک حکم شرعیه؟
بله، مسلماً فرزند آوری جزء دستورات اکید دین هست. یعنی در واقع ازدواجی که حالا ما میگیم با ازدواج نصف دین کامل میشه، در آیات و روایات اینها گفته میشه و دستور علمای دین هست، بحث فرزند آوری، تزاید نسل و کمک به در واقع، حالا امروز علم جامعه شناسی هم اینو دیگه جزء موارد مهم خودش میدونه، در واقع ایجاد و کمک به جامعه اسلامی و جامعه دینی جزء دستورات دینی هست که خب فرزند آوری هم جزئی از اون میشه.
بسیار عالی. گفتند آیا خداوند کسی که باعث سقط جنین شده رو میبخشه؟ همون توبه که شما فرمودید رو به زبان و به دل،
همون موضوع توبه است. اگر واقعا حالا پدری مادری اشتباه کردن از روی در واقع نادانی، از روی حالا جهالت یا هر چیز دیگه گول خوردن، غفلت کردن و اقدام به سقط جنین کردن، خب مطمئنن اون عذاب وجدان به سراغشون میاد، این که اشتباهی که کردن مطمئنن پشیمان میشن. حالا نکته ای که در استغفار وجود داره و در توبه، این که قلبن واقعا در ته قلبشون توبه کنن و از خداوند کریم بخوان که خدایا ما رو ببخش به خاطر این گناهی که مرتکب شدیم، مطمئنن خداوند کریم هم کمکشون میکنه. و حالا این که یه نفر سوال کنه از کجا ما میدونیم واقعا از ته قلب طرف دیگه پشیمان شده، این که ازش سوال میکنیم اگه الان خدا دوباره بهت فرزندی بده، آیا او رو نگه میداری یا نه باز مجدد این کار اقدام میکنی؟ مطمئنن اگر توبه واقعی باشه میگه دیگه هیچ وقت این کار رو انجام نمیدم. خدا رو میخوایم به این که کمک کنه به همه نسل جوان جامعه ما، همه پدر مادرها که انشاءالله هم فرزندان خوب و صالح و سالم خدا بهشون عنایت کنه و هم این که اونها قدر فرزندانشون رو بدونن. البته آقای بارانی من این نکته رو هم عرض کنم، چون من خودم یه فرزند 3-4 ساله دارم و خب موقعی هم که ما به هر حال خدا این اولاد رو به ما داده بود، در دورانی که جنین بود، خب ما به پزشک مراجعه کردیم، گفتن قره بالگری و نکته بعدی که در مرکز ژنتیک اینا وجود داشت، وقتی وارد اون جمع میشی و فرزند خودت، پزشک هم میگه آقا مثلا امکان این که بچه ناقص باشه خیلی زیاده و تو حالا آدمای زیادی میبینی که همه گرفتار هستن، تو اون گرفتاری شما بخوای محکم باشی، در واقع توکلت بر خدا باشه و یک ایستادگی راسخ رو داشته باشی خیلی سخته، یعنی فقط به زبان گفته نمیشه. و من میخوام خواهش کنم از همه شنوندهای عزیزمون در این لحظات ناب دعا برای اون پدر و مادرهایی که خدا فرزندی رو بهشون میده و احیانا دکتر میگه این فرزندتون دچار مشکل هست، دعا کنن که انشاءالله خداوند بهترین ها رو بهشون عنایت کنه
انشاءالله. گفتند اگر که فرزند در واقع جنین سالم باشه اما در هنگام تولدش خطری برای مادر ایجاد کنه، اون حکمش چگونه است؟
همه اینها با تشخیص پزشک هست. اگر بین این باشه که مادر یا فرزند یک نفر بخواد از دنیا بره، خب معمولا پزشکان مادر رو ترجیح میدن و چون امکان این که فرزند حالا باز بعد از تولد هم خدای نکرده از دنیا بره و مادری که داره فرزندش رو به دنیا میاره او هم بخوان از دست بدن، مطمئنن اولویت رو میذارن برای مادر.
بسیار عالی. گفتند مادری جنین یک ماهی داشته و از این موضوع بی اطلاع بوده و در اثر بی توجهی یا مصرف دارو که نباید در هنگام بارداری مصرف میکرده فرزندش رو از دست داده و سقط جنین اتفاق افتاده. آیا باز هم دیه باید پرداخت کنه و گناهی مرتکب شده؟
اونی که بر اثر عدم علم بوده خب مطمئنن هیچ کوتاهی انجام نشده و علمی نداشته به این که فرزندی داره و خب گناهی رو هم مرتکب نشده و دیه و کفاری هم بر اون نیست، اما باید به درگاه خداوند کریم استغفار کنه بابت این که خدایا من غافل بودم و در ادامه زندگی من رو کمک کن. حالا چرا این رو میگیم؟ باز شاید شنونده عزیزی سوال کنه میگه اون که نمیدونسته. ببینید آی بارانی عزیز، فرض کنیم یه لیوانی مایعی در اون هست توی خونه و ما میایم تشنمون هم هست بدون این که جستجو کنیم، بدون این که اطلاع داشته باشیم، مثل همین مادری که نمیدونسته فرزند داشته، این لیوان رو برداریم و بنوشیم به گمان این که آبه و ما هیچ اطلاعی هم نداشتیم و درون این زهر باشه.
بله،
میتونیم بگیم چون ما اطلاعی نداشتیم، نیت بدی نداشتیم، پس این زهر اثر نکنه. نه، اثر میکنه.
بله،
و ما بعضی وقتا باید بدونیم در تمام شؤون زندگیمون قفلت‌هایی میکنیم بعضن که خداوند جای دیگه اون تقاصش رو از ما پس میگیره و من حس میکنم اگر یه همچه اتفاقی بیفته شاید جای دیگه یه قفلتی بوده که اینجا در واقع تقاص پس دارن، پس حتما به درگاه خداوند کریم استغفار بکنم.
بسیار درباره این که فرمودید همه اتفاقها باید با دستور پزشک اتفاق بیفته پرسیدند اگر دکتر به دستور مادر جنین رو سقط کنه دیه ثابت میشه یا قصاص و اینکه دیه بر عهده چه کسی خواهد بود؟
هر کدوم در واقع اون عقاب خودشون رو دارن. مادری که دستور داده او باید عقاب بشود، پزشکی هم که بدون مجوز و فقط با درخواست مادر این کار رو انجام داده او هم عقاب و در واقع اون حکم قاس خودش رو داره و مطمئنن اگر جنینی در سنی باشه که عرض کردیم بدن کامل شده، روح دمیده شده، خب مطمئنن کفاره یا در واقع اون تقاص کشتن یک انسان داره. حالا اینکه کدوم یکی قاتل حساب میشه، کدوم یکی مباشره در قتل حساب میشه، این دیگه باز مباحث حقوقی داره که فکر میکنم در مباحث ما جایی
بله. و در صورتی که میدونند مسلما جنین بعد از تولد از دنیا خواهد رفت، آیا باز هم سقط درمانی جایزه یا خیر؟
ما عقاب در واقع قبل از گناه نمیتونیم بکنیم. این که احتمال میدهیم شاید این فرزند بعد از تولدش از دنیا خواهد رفت، مجوزی برای کشتن او در عالم جنین وجود ندارد و اجازه هم ما نداریم که به این کار اقدام کنیم.
خیلی سپاسگزارم حجت الاسلام و المسلمین حجاقا کیفی بجستانی، التماس دعا دارم ازتون و ممنون از همراهیتون.
زنده باشید. از شما شنونده خوبمون التماس دعا دارم. یا علی مدد،
خدا حافظ شما. یا الله.
به خدا ایمان داری؟ خدا تو جهونه انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه بید اولین نگاهش به جان اندازه. خدا بزرگتر از توصیف انبیاست، بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک حقیقت که تو از من دوری.
همین دست،
همین دست خدا، همین جا تو این دقایق منتظر ما، دلتنگ عاشق خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست،
خدا همین جاست بین من و تو، ساده ساده بین من و تو، خدا همین جاست
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران، اینجا باغ فردوس و سپاس از همراهی صمیمانه‌تون. به ساعت 12:20 رسیدیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهدی اسماعیلی عزیز، همکار خوب گزارشگرمون. سلام بر شما، در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده محترم برنامه باغ فردوس از شبکه رادیوی تهران و شما همکار محترم آقای بارانی.
ارادتمندم، در خدمت شما هستیم آقای اسماعیلی.
آقای بارانی، برای گزارش امروزمون در برنامه باغ فردوس من میخوام یه گفتگوی داشته باشم با یکی از همشهریانمون، یکی از کسانی که مثل من و شما بقیه شهروندان معمولی عادی جامعه زندگی روزمره شو داره و غیر از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و شخصی که انجام میدن، خب یک سری فعالیت‌های هم داریم که اعتقادیمون هست و به خاطر همونم سعی میکنیم که در اجتماعمون، در محلمون، در جایی که رفت آمد میکنیم نسبت به اون هم بی‌تفاوت نباشیم، هم بهره‌مند بشیم. یک عزیزی رو من در کنارشون هستم، اجازه بدین که اول یه عرض سلام و خدا قوت داشته باشم خدمتتون. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
ان شاءالله.
متشکرم. سلام.
خدا میتون شدم.
خواهش می‌کنم راه.
ما در آستانه یک نمازخانه هستیم در یک مکانی که خب عده آمدن برای دریافت خدماتی که دارن در این نمازخانه هم میان و فریضه نمازشون رو ادا میکنن. بخشی هم از فعالیتایی که معمولا در همین اماکن هست برمیگرده به تلاوت قرآن و جزخوانی و این جور مسائل و چیزایی که ما معمولا پیگیر هستیم. شما در همین ارتباط تعاملتون چطوره؟ چگونه با قرآن ارتباط برقرار می‌کنید؟ چیزهایی که قرآن باعث می‌شه ما زندگیمون تحت تأثیر قرار بگیره که انسان بهتری باشیم چیا هست؟
بله، من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. از آن خدمت شما عرض بکنم که بالاخره ما همه الحمدلله اهل مسلمان هستیم و اهل دیانت. قرآن بالاخره دستور عمل زندگی ماست، دستور عملی است که خداوند وقتی ما رو به این دنیا آورد همراه با تولد ما کتاب مقدس قرآن هم در کنار ما گذاشت و دستور عمل زندگی که اگه شما میخواید زندگی داشته باشید به سعادت و تعالی برسید، خلاصه این دستور عمل شماست، میتونید بر اساس این استفاده بکنید و برسید و ما رو مخیر گذاشت، گفت آقا ما اینو با رسول خدا اینو به شما ابلاغ میکنیم و شما میخواید ازش استفاده بکنید، میخواید استفاده نکنید، یعنی جوری نیست اجباراً باشه و بهتر اینه که بالاخره استفاده بکنیم، بهتر اینه که دستور عملی که خالقه که برای ما آفریده بالاخره بهتر میتونه که مسیری که درست ما چی هست. ما برای این اساس به عنوان همونجا که شما فرمودید، به عنوان یه شهروند معمولی و مقید به مسائل اسلام و دین، ما سعی میکنیم استفاده کنیم از قرآن. ما خودمون به عنوان یه فرد، یه شهروند، یه هیئتی داریم برای خودمون که سعی میکنیم در ایام ماه مبارک رمضان هر روز تقریبا یه جزء قرآن دور هم جمع میشیم و
دورخوانی
میکنیم، بله قرائت قرآن داریم هر روز تو ماه مبارک رمضان. در وقتهای دیگه هم به حساب به صورت هفتگی ما مراسم داریم و به حساب اونم حالت دورخوانی و صفحه در حد چند تا صفحه که به حساب بشه اینو مطالعه میکنیم و بعضی وقتا اگر که دم دست داشته باشه مفسری، سخنرانی که در ارتباط با مسائل قرآنی به حساب حالا توانایی داشته باشن استفاده میکنیم.
از بحثایی که تخصصی هست از متخصصینش کمک میگیریم.
بله بله، حالا سعی میکنیم استفاده بشه. حالا ما متاسفانه روال چیز نداریم که مثلا هر روز هر هفته از این متخصص استفاده، ولی گاهن که امکانش داریم ما استفاده میکنیم، از بیانش استفاده میکنیم و بقیه روز هم ما یه کانال حساب هم هیئت ما داره که ما سعی میکنیم هر روز یه صفحه از
مایل هستین هم خودتون هم هیئتتون و اون فضا مجازی هم از طریق برنامه معرفی کنین.
ما یه همشهریایی داریم که به حساب مال بیدخلی های مقیم تهران ده. که به حساب یه مکانی در خراسان رضوی،
خراسان رضوی
بله ما اینجا هستیم، کانال داریم، کانال محبان قرآن و اطلاعات علیهم السلام و در اون هر روز ما به حساب یه صفحه از قرآن به اشتراک میذاریم که همشهری استفاده میکنه، غیر اونم به حساب تبلیغ انجام میشه که انشالله خانواده ها هم هر روز به حساب در حد یک صفحه و چند آیه به قول در خونه ها بتونه حساب از این برکت قرآنی استفاده بکنه.
انشالله. آقا خیلی ممنونم از گفتگو با شما، من آموختم، لذت بردم. فقط در قرآن کریم هم اشاره شده در آیاتش که خداوند بشارت به بنده هاش میده که بشنوید تمام اقوال و بهترینش رو انتخاب بکنید. چقدر تونسته همین موضوع در زندگی شما تأثیر بذاره. من یه 30 ثانیه مدام شما بشم بعد گفتگو به پایان برسونم.
خواهش میکنم. ببینید الان روزگاریه که همه ما متوجه هستیم از در و دیوار و قول معروف همه چیزا میباره، یعنی خوب و بد و بالاخره همه چیزا تو فضای مجازی، تو رسانه‌ها، تو ماهواره‌ها، تو روزنامه‌ها، تو هر جایی که شما نگاه بکنید انواع و اقسام تفکرات، اعتقادات، انحرافی، درست کار ندارم میباره، یعنی حالت باریدن به نظر من درسته که الان نسبت به قبل خیلی زیاد شده. یه حدیثی هم حالا مضمونش من خدمت شما میگم که میگم در زمان فتنه، در زمانی که شما در مسائل اینجوری خیلی درگیر شدید، شما بهترین راه اینه که به قرآن متمسک بشه. تمسک به قرآن بهترین زمان است، بهترین برنامه است که آدم بتونه در این فضای الان جامعه بتونه راه درست انتخاب بکنه. من از من
خیلی ممنونم. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو داریم، التماس دعا هم داریم. آقای بارانی از شما هم ممنونم. برمیگردیم ادامه برنامه باغ فردوس رو با شما شنونده محترم بگیریم.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. سپاس از همراهی صمیمانه‌تون. سپاسگزارم که با برنامه باغ فردوس این هفته همراه بودید. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. لحظاتون نیک. التماس دعا و خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی،